اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مشهد چهارم اول بخونیم. در الاشراق الثامن فی تعیین محل الآلام و لذات فی الدنیا و الآخره لینکشف لذب البصیر ان المحشور فی القیامه ایشه. اشراق هشتم در مقام پاسخ به این پرسش است که وقتی انسان هشتونش پیدا می کند چه ساحتی از ساحتهای انسان و چه بعدی از ابعاد انسان هشتونش پیدا می کند و محل آلام و لذات قرار می گیره. و اصولا محل آلام و لذات چه در دنیا و چه در آخرت کجاست؟ آیا بدن به قوای جسمانی متنعم و معذب می شوند؟ آیا نفس حیوانی انسان از الم و لذت برخورداره؟ آیا نفس ناطقه انسانی محل آلام و لذات هست؟ حالا چه در دنیا چه در آخرت؟ در اشراق هشتم خواهد به این پرسش ها پاسخ بده تا در واقع صاحبان بصیرت براشون معلوم بشه که محشور در قیامت چه چیزیست از انسان. خب برخی از متکلمان اصرار دارن بر معاد جسمانی، یعنی عودت و برگشت همین بدن مادی جسمانی دارای اعصاب و عضلات، برای اینکه قرار است جسم عذاب ببیند، جسم رنج ببرد یا لذت ببرد. از همین بدن دنیایی باید برگرده و محل ثواب و عذاب، محل الم و لذت بشه. جناب ملا صدرا می‌فرماید که اصلا این گمانه باطل است. قوای بدنی و جسمانی اصلا محل الم و لذت نیستند تا بخوان با عذاب جسمانی معذب بشن یا با نعمتهای جسمانی لذت ببرن، متنعم بشن. اصلا بدن به تعبیر میشه که اصلا بدن همیشه تابع حوادثه. مثلا فرض بکنید اگر چاقوی به بدن فرو بره، بدن این چاقو رو میپذیرد. اگر آتشی به بدن اصابت کنه، بدن به راحتی واکنش نشون، یعنی پذیرای و منفعل این آتش است. اگر غذای لذیذی به بدن بدید، بدن پذیراست. خلاصه بدن تابعه، یعنی بدن همیشه متنعمه. اما خلاصه لذت و الم مال بدن نیست. بدن درد احساس نمیکنه. ولی خیلی ها گمان میکنن که بدن درد احساس میکنه. بدن لذت احساس نمیکنه. ولی خیلی ها از خیال میکنن بدنه که داره لذت احساس میکنه. نه خیر. مثلا فرض بکنید یک صدای دلخراش نکرهی به گوش انسان برسه، قوه سامعه تارهای صوتی تا این عرض کنم گوشه ابتدایی و میانه و گوشه انتهایی، پرده گوش کاملا این فرکانس ها رو هم دریافت بکنه، اما انسان حواسش نباشه چیزی میشنوه؟ نمیشنوه، ولی این گوش منفعل شده. پس معلومه درک مال گوش نیست. یا مثلا فرض کنید که خود به یه چیزی زل زدید، نگاش میکنید، انعکاس نور و شعاع به قول قدما هست، خروج شعاع یا مثلا انعکاس نور وجود داره، اما نمیبینی، حواس جای دیگه است، بینایی حاصل نمیشه. وقتی درک مال گوش و چشم نباشه، پس معلومه گوش و چشم هم ناراحتی یا لذت پیدا نمیکنه. خب حالا قوای بدنی که محل آلام و لذات نشدن، آیا نفس ناطقه میتونه محل آلام و لذات در عذاب جسمانی یا نعمت جسمانی باشن، در حوزه عذاب یا نعمت‌های جسمانی؟ ایشون میگه نه، نفس ناطقه هم محل آلام و لذات در بخش معاد جسمانی نیستن. بله، البته خود نفس ناطقه وقتی گرفتار هوا و هوسش بشه از یک عذاب روحانی رنج میبره در روز قیامت. در روز قیامت حسرت میخوره که چرا مثلا این فرصت ها رو از دست داد. حسرت یک عذاب روحانی است برای نفس ناطق که از مثلا نعمت‌های الهی بهره نبرده و خودش رو گرفتار نقمت‌ها و عذاب‌های الهی کرد. اما خب در بحث معاد جسمانی و ثواب و عقاب جسمانی و الم و لذت جسمانی، نفس ناطقه اصلا الم و لذت جسمانی پیدا نمی کنه. همونطوری که قوا الم و لذت جسمانی نداشتن، قوای جسمانی، نفس ناطقه هم الم و لذت جسمانی نداره. قوا به خاطر اینکه خب موجودات نازلی هستن، درک ندارن، مادی هن، جسمانی هن. نفس ناطقه به خاطر اینکه موجود مجردی است، تعالی دارد، درک داره، علم و لذت هم داره، اما علم و لذتش سنخیت با خودش داره که علم و لذت روحانی است، نه علم و لذت جسمانی. پس علم و لذتی که محل بحث در معاد جسمانی به چه ساحتی از ساحت‌های بدن تعلق پیدا می‌کنه؟ میگه به نفس ناطقه، ببخشید به نفس حیوانی. اون چیزی که اون ساحتی که محل آلام و لذات جسمانی است، نفس حیوانی است. پس اگر انسان دارای بدن و قوای جوارحی باشد، دارای نفس حیوانی باشد، دارای نفس ناطقه باشد، اون ساحتی که در قیامت حشر جسمانی پیدا می کند، که البته با جسم مثالی است از نظر ملا صدر، و از ثواب و عقاب جسمانی برخوردار، لذت و الم جسمانی برخوردار است، اون عبارت است از نفس حیوانی، که البته همه از نفس حیوانی برخوردار هستند، ولی همه انسان از نفس ناطقه برخوردار نیستن، ممکنه بعضی به درجه نفس ناطقه نرسیده باشن. و آخرین مطلبم این که اینجا وقتی بحث از لذت و الم میکنیم، خب لذت و الم از سنخ ادراک دیگه، لذت ادراک ملایم است، الم ادراک منافره، پس باید حتما اون چیزی که الم و لذت دارد حتما قابلیت ادراک باید داشته باشه، و اونی که قابلیت ادراک داره نفس حیوانی و نفس ناطقه است. ولی نفس ناطقه چون مجرد است و یعنی تجرد بیشتری داره از نفس حیوانی و تعالی تره، لذا آلام و لذاتش روحانی هست نه جسمانی. پس اونی که از لذت و عالم جسمانی برخوردار است عبارت است از نفس حیوانی. نفس حیوانی هم مجرده، چرا؟ ولی تجردش به تجرد اتهام نیست، به تجرد نفس ناطقه نمیرسه. البته اینجا ممکن است بر اساس مبنای عرفان نظری و همچنین حکمت متعالیه قال بشیم هر موجودی در هر درجه وجودی از مراتب تشکیک وجودی قرار بگیرد حتما باید دارای کمالات وجودی باشد، ولو کمالات وجودی رو به نحو اقل هم داشته باشه. لذا نمیشه گفت مرتبه از وجود داریم که ادراک نداشته باشه. ادراک کماله. پس موجودات مادی حتی قوای جوارحی و بدنی اینها ادراک هم دارن، و اگر ادراک رو پذیرفتیم و درجه از تجرد و ادراک رو برای موجودات مادی ولو موجودات مثلا جوارحی بپذیریم، در اون صورت باید علم و لذت رو به اینا هم نسبت داد. ولی حالا ما الان ممکنه این احساس رو نکنیم، مثلا فرض کن بگیم مثلا بلوجدان من درد رو احساس میکنم مربوط به نفس منه، یا علم و لذت رو که درک میکنم. سرش اینه که از کدام یا خودم حواس جای دیگه هست ولی درد رو احساس نمیکنه. توجه دارین؟ بله. یا مثل آدمی که در حالت خوابه. بعد خب حالا این نظر جناب ملا صدرا بود که عرض کردم، به عبارت رو بخونیم. این رو من اعلم ان الجوارح و الاعضاء یستعذب و جمیع یستعذب و جمیع اما یترع علیها من انواع الالام. میگه جوارح و اعضا عذب و گوارا می شمارند جمیع آن چیزی رو که عارض می شوند بر آنها که عبارتن از انواع آلام، یعنی تمام دردهایی که ما از این تعبیر می کنیم به رنج و درد که به نظر ما در نفس حیوانی سریان و جریان دارد، تمام این آلام وقتی عارض می شود بر جواره و اعضا، جواره و اعضا اون آلام رو عذب و گوارا می شمارن. یعنی چی؟ یعنی تحمل می کنن، پذیرای آلام هستن، در واقع آلامی رو درک نمی کنن. عرض کردم یه چاقو به بدن بخوره، بدن چاقو رو پذیراست، آتش رو پذیراست، خلاصه تحمل میکنه، در برابر ناگواری ها منفعله. این شو تعبیر ازش کرده به یستذعب، و الا اگر جواره و آلام، جواره و اعضا آلام نداشته باشن خب معلومه لذات و عزم هم ندارن چون درک ندارن. این تعبیری یستذعب که داره منظور در واقع تحمل کردن ناملایماتی است که از نظر نفس حیوانی ناملایمه، ولی برای بدن ناملایم نیست. بدن انواع اقسام حوادث رو پذیراست، خلاصه در حوادث مختلف قبض و بسط پیدا میکنه بدن، گرما رو سرما رو دیدی کم کم زیست شناسی هم داریم، بدن عادت پیدا میکنه. مثلا بعضی کسی در یک محیط بدبوی هم قرار بگیره، بعد مدت ها میبینی کم کم عادت میکنه، حتی نفس حیوانیش هم عادت میکنه، ولی بدن خیلی زودتر، بدن زودتر را میشه و عادت میکنه. و لحاظه سمی عذابن، به خاطر همین رنجها و دردها رو نامیدن عذاب. چرا؟ لعنا یستعذبه کما یستعذب و ذالک خزنتنا، یه به خاطر این که این آلام و دردها در واقع به خاطر این است که جواره و عذاب گوارا می شمارن این عرض کنم عذاب را، این عذاب رو گوارا می شمارن. چون عذاب رو گوارا می شمارن و عذاب رو تحمل می کنن، لذا عذاب رو عذاب نامیدن. همون گونه که گوارا می‌دارد این عذاب را خزانه نار، در واقع نگهبانان آتش در آتشن، نگهبان آتشن، ولی آتش رو تحمل میکنن، آتش رو میپذیرن و آتش رو عذب و گوارا میدارن. خلاصه یه قاعده کلی ما داریم و اون این است که ولیس کل من دخل دار العذاب والعقوبه معذبا و معاقبا بر رب ما کان مستعذبا کالسدنه و زبانیه و اهل السجون والاتونات. میفرماید قاعده کلی داریم اون است که اینطور نیست که هر کسی که داخل در دار عذاب و عقوبت است حتما خودش هم معذب و معاقب باشد. نخیر، در دار عذاب هست ولی عذاب نمیبینه، در دار عقوبت است ولی عقاب نمیبینه، بلکه چه بسا گوارا به شمارت اون عقوبت و عذاب را و براش لذت بخش باشد. مثل صدنه جهنم، صدنه سادن یعنی دربان جهنم، زبانیه یعنی کسانی که جهنمی ها رو به جهنم میرانند، دفع میکنند، و اهل السجون یعنی زندانبانان، اینا همه تو جهنم هست. ولی اتونات، اتونات یعنی و اهل الاتونات، یعنی اطراف سجون هست و اهل الاتونات. اتونات عرض کنم خدمت رو به معنای تون، در واقع به معنای عرض کنم خدمتون محلی است که قدیمی ها تو حمام داشتن که محل روشن شدن آتش بود که آب گرم میکرد، به اون مکانی که آتش در اون روشن میشد و آب حمامو گرم میکرد میگفتن تون. بله، بلخن هم بهش میگفتن، بله، تون حمام معروف بوده. در واقع اتونات جمع اتون هست، یعنی از کنم تونتاب، یعنی مسئول روشن کردن تون حمام. در واقع تاب هم خب مخفف تابنده است، از تافتن به معنی روشن کردن و مشتعل کردن است. تونتاب یعنی تابنده تون، روشن کردن تون، روشن کردن این مکان از کنم این کوره ای که کوربان به تعبیری میفرماید که اینا همه هستن تو جهنم هستن ولی عذاب نمیبینن، عقاب نمیبینن. میگه و کذالک قبل جوار حیث و جعله الله محلا للانتقام من النفس. کدوم نفس؟ التي كانت تحكم عليها و تسخرها به امر الله. میفرماید همچنین است حال قوای جواره، همونطوری که درباره این افراد در جهنم عرض کردیم که عذاب نمیبینن، قوای جوارحی هم همینطورن که خدا اونا رو قرار داده محل برای انتقام، وسیله و محل انتقام از نفس حیوانی است. من النفس اینجا نفس ناطقه معنا نکنید، نفس حیوانی. یعنی نفس حیوانی گناه میکنه، کوتاهی میکنه، قصور و تقصیر داره، ولی چون گناهش رو از طریق قوای جوارحی انجام میده، لذا قوای جوارحی باید تاونش رو پس بزنه، قوای جوارحی رو کتک میزنن، شلاق میزنن، تازیانه میزنن. لذا در دنیا بدن رو شلاق میزنن تا کی آزار بدن؟ نفس حیوانی رو. نفس حیوانی بدی کرده ولی لامسه رو آزار میدن، در واقع لامسه رو کتک میزنن. البته لامسه هم تو گفتیم قوای جوارحی علم و لذت ندارن، ولی اگر میبینید علی الظاهر یه آزاری به بدن میرسونن برای انتقام از نفس حیوانی، چون دقیقا نفس حیوانی داره آزار میبینه. نفس حیوانی که التی کان تحکم علیها، نفس حیوانی که حکم میکند بر قوای جوارح، کان نفس حیوانی حاکم است، حکم میکند علیها، یعنی بر قوای جوارح. و تسخر ها یعنی نفس حیوانی مسخر قوای جواره هست، قوای جواره به تسخیر میگیره، به کار میگیره. اما این که میگیم به تسخیر میگیره، به امر الله به تسخیر میگیره، خودش استقلالی در تسخیر قوای جوارهی نداره. ول آلامو یختلفو، آلام یختلفو علیا، یعنی آلام رفت آمد میکنن، این یختلفو معنی اختلاف چیز نگیری، رفت آمد میکنن علیها بر نفس حیوانی، یعنی آلام میان میرن و نفس حیوانی رو گرفتار درد و رنج میکنن. به چه خاطر؟ چرا؟ میگه به ما یراه و فی ملکها و موضع تصرفها، میگه به خاطر اون چیزی که میبیند نفس حیوانی آن را در ملکش و موضع تصرفش، یعنی به خاطر این ناملایمات، کوتاهی هایی که در نفس و ملکش میبینه، ناراحت میشه، زجر میکشه، درد میکشه. میبینه مثلا یک کمالاتی باید پیدا میکرد نکرد و گرفتار نقصه، به خاطر همین ناملایماتی که میبیند در ملکش، در سرزمینش، در مملکتش ناراحت میشه. مثل فرض کنید یک حاکمی رو در نظر بگیرید، در جامعه وقتی میبینه ناملایماتی است، یک مثلا پدر خانواده میبینه در خانواده بچه‌هاش با هم اختلاف دارن، دعوا دارن، نزاع دارن، ناراحت میشه دیگه. اما وقتی خانواده با هم خوب باشن، مهربان باشن، مثلا با اخلاق رفتار بکنن، خوشحال میشه. اینجا هم نفس حیوانی آلام بر نفس حیوانی رفت آمد میکنن، چون نفس حیوانی داره ناملایمات رو در سرزمینش و مکان تصرفش میبینه. در مکان تصرفش میبینه، مکان تصرفش کجاست؟ همون قوای جوارحی هست، یعنی قوای جوارحی مملکت و موضع تصرفش هست. و به ما، و به ما عطف به ما یراها هست، به ما ینتقل و الی، عطف به ما یراها هست، یعنی آلام رفت آمد می کنند بر نفس حیوانی به خاطر ناملایماتی که در قوای جوارحی می بیند، نفس حیوانی می بیند، و به خاطر آن چیزی که منتقل می شود به آن چیز مدرکات از ناحیه حواس و مشاعر، یعنی وقتی از ناحیه حواس و مشاعر مدرکاتی که ناملایمن، یعنی ادراک منافر هستند، منتقل بشود طبیعتاً به نفس حیوانی، نفس حیوانی میشه در واقع ناراحت میشه و محل به تعبیری رفت آمد آلام میشه. یعنی آلام رفت آمد میکنن بر نفس حیوانی، یک به خاطر ناملایماتی که این نفس حیوانی میبیند در قوای جوارحیش، دو به خاطر مدرکاتی که ادراک منافرن، نه مدرکاتی که ادراک ملائمن، به خاطر مدرکاتی که ادراک منافرن منتقل میشوند از طریق حواس و مشاعر به نفس حیوانی. پس به دو جهت نفس حیوانی در واقع محل رفت آمد آلام می شود، آلام بر نفس حیوانی رفت آمد می کند، یک به خاطر ناملایماتی که در قوای جوارحی نفس حیوانی می بیند، دو به خاطر مدرکاتی که از حواس و مشاعر منتقل می شوند به نفس حیوانی. پس بنابراین و به ما ینتقل الیه، ینتقل رو مجبور بخونید بهتره، به ما ینتقل و الیه، ضمیر الیه هم به ما برمیگرده، به خاطر آن چیزهایی که منتقل میشود به آن چیز، چه منتقل میشود؟ المدرکات. منتقل می شود به چی؟ مدرکات به چی منتقل می شود؟ به قاعدتا نفس حیوانی دیگه. پس بنابراین ما رو بزنید به نفس حیوانی، به خاطر اینکه به نفس حیوانی مدرکات، مدرکات یعنی ادراکات منافر منتقل می شود. از چه ناحیه‌ای؟ من نشویه بگیرید، من الحواس و مشاعر. خب تا اینجا معلوم شد که نفس حیوانی عذاب نمی بینن و نفس حیوانی خلاص ببخشید از مذرم خون. تا اینجا معلوم شد که قوای جوارحی و اعضا عذاب نمی بینن، لذت نمی بینن، آلام و لذت مال قوای جوارحی نیست. حالا بریم سراغ نفس ناطقه. آیا نفس ناطقه عذاب میبیند، الم و لذت میبره؟ میگه و کزن نفس ناطقه، همچنین نفس ناطقه هم الم و لذت نمیبره. اینه الم و لذت جسمانی نمیبره، ولی نفس ناطقه چون موجود مجردیست ادراک داره، هم ادراک منافع هم ادراک ملائم، ولی نفس ناطقه است که حسرت میخوره. اما ادراک الم و لذت جسمانی مال نفس ناطقه نیست. چرا؟ میگه التی نفس ناطقه ای که یه محل معرفت و الحکمه، محل معرفت و حکمت هست، سعیدتون فی الدنیا و الاخره، سعید در دنیا و آخرت هست، لا حظ لها فی الشقا، بدبختی برای نفس ناطقه نیست، یعنی بهره ای برای نفس ناطقه در شقا و بدبختی نیست. لأنها لیست من عالم شقا، برای اینکه نفس ناطقه از عالم شقاوت نیست، جز عالم شقاوت نیست. نفس ناطقه مال عالم ناسوت نیست، مال عالم ملکوته، مال عالم جبروته. الا اینجا الا یه استثنایی است که در واقع میخواد بگه در واقع اولا درد و رنجها رو نفس حیوانی میبره، ثانیا یه رابطه بین نفس حیوانی و نفس ناطقه از آن این است که نفس ناطقه راکب نفس حیوانی است، نفس حیوانی مرکب برای نفس ناطقه است. الا ان الله رکبها هذا المركب الحيواني المسمى بالنفس الحيوانيه، الا اینکه خداوند سوار کرده است نفس ناطقه را بر مرکب حیوانی که عبارت است نامیده میشود به نفس حیوانی. این نفس ناطقه بر نفس حیوانی سوار میشه. فیه پس این نفس حیوانی لها برای نفس ناطقه کدابه، مثل چاپا میمونه. بله بله، در واقع نفس حیوانی، نفس حیوانی که ملک اوست وقتی گرفتار الم جسمانی شد، نفس ناطق هم گرفتار علم میشه، ولی علمش دیگه علم از سنق حسرته، علم روحانی است. نمیخواد بگه نفس ناطق لذت و علم اصلا نداره. خب آی جواری اصلا لذت و علم ندارن، چون تکوینن تحمل میکنه همه چیزو. نفس ناطق لذت و علم داره، ولی لذت و علمش لذت و علم روحانی است نه جسمانی. الان بحث ما داره لذت و علم جسمانیه که میگه نفس لذت و علم جسمانی مال نفس حیوانیه. نه همه نفس حیوانی دارن، اما نفس ناطقه همه ندارن. بله میفهم. و لیس للناطقه الا المشی بها، الا المشی بها، میفهم نیست برای نفس ناطقه مگر مشی به وسیله نفس حیوانی علی الصراط المستقیم، بر صراط مستقیم. یعنی خداوند این نفس ناطقه رو سوار بر نفس حیوانی کرده تا بر صراط مستقیم مشی کنه. یعنی فلسفه آفرینش انسان این بوده، یعنی وظیفه نفس ناطقه اینه که جوری خلاصه این علاقش رو حرکت بده که بر صراط مستقیم بره. بعد میگه خب حالا فَإِنْ عَجَابَتْ النَّفْسُ الْحَيْوَانِيَ لَهَا، یعنی دو جوره، یعنی علاقه علاقه سرکشیه، یعنی علاقه علاقه مطیع هست. اگر این مرکب یعنی نفس حیوانی اطاعت کرد، اجابت کرد نفس ناطقه را، خب این مرکب برای نفس ناطقه میشه مرکب زلول، مرکب رام. اما اگر سرکشی کرد دیگه میشه یک چارپای جموع سرکش. توجه دارید؟ لذا هر کاری بکنید او یا به یمین میره یا به شمال. هرچی میگی بابا صراط مستقیم برو، یا به یمین میره یا به شمال میره، یا افراد میکنه یا تفرید میکنه. چرا اینطوریه؟ میگه به خاطر غرورش هست. وقتی نفس حیوانی گرفتار غرور شد دیگه نفس ناطقه رو تبعیت نمیکنه. میفرماید که فهم عجابت النفس الحیوانیت لها، اگر نفس حیوانی که مرکب نفس ناطقه است نفس ناطقه رو اجابت کرد و اطاعت کرد، فهیه یعنی نفس حیوانی المرکب و ذلول میشه مرکب ذلول، و رام المرتاض یعنی مرتاض یعنی باز به معنای کسی یعنی موجودی که به فرمان در اومده، ریاضت طلب است، یعنی ریاضت پذیره. و ان ابت اگر ابا کرد سرکشی کرد نفس حیوانی، فیه نفس حیوانی میشه ادابت و جمع و چاپای سرکش. کل ما اراد راکب ان یردها الی طریق حرنت علی، شما حرنت داره دیگه، و جمحت. میفرماید که هر با راکب یعنی نفس ناطقه اراده کرد که رد کند نفس حیوانی رو به طریق، یعنی وارد کند، ببخشید یردها، وارد کند نفس حیوانی را به طریق، یعنی وارد صراط مستقیم بکنه، حرنت علی یعنی نفس حیوانی نافرمانی میکنه، علی بر این طریق، و جمحت سرکشی میکنه، و اخذت یمینا و شمالا یعنی دربر میگیرد راست و چپ رو، چپ و راست میخواسته بر صراط مستقیم حرکت نمیکنه، افراطن و تفریدن، افراط تفرید میکنه. چرا؟ لقوت رأس ها، به خاطر قوه رأسش، یعنی مثلا میگن طرف سرش باد داره، غرور داره، به خاطر این، این نفس حیوانی به خاطر قوت رأس ها، یعنی لغرور ها، به خاطر غرور و تکبر نفس حیوانی مثلا از نفس ناطقه اطاعت نمی کنه. ولی اونی که انسان ها رو به جهنم میبره که نفس ناطقه نیست، نفس ناطقه سعیدتان مطیعتان، راکب هم هست، ولی خوی مرکب رو باید کنترل بی، وقتا مرکب غلبه بر راکب پیدا میکنه. فاذن کشف هازا، وقتی مطلب روشن شد، فقد علم ان المستحق للعقوبه یوم القیامه یا نفس الحیوانی، نتیجه گیری میکنه. از اونی که وقتی که این مطالب روشن شد معلوم می شود که اون چیزی که استحقاق و عقوبت و در روز قیامت دارد نفس حیوانی است، نه قوای جبارحی و نه نفس ناطقه. فوقع علیها العقاب، واقع می شود بر این نفس حیوانی عقاب، کما یضرب الراکب دابته، همونطوری که راکب چارپاشو کتک میزنه، میزنتش تا رام بشه حرکت کنه، اینجا هم در واقع نفس حیوانی عذاب میبینه. کی؟ اذا جمحت و خرجت عن الطریق، وقتی که دابه سرکشی کرد و از صراط مستقیم و طریق اصلی خارج شد، طریقی که الذی یرید صاحبه ان مشعله، رایی و طریقی که صاحبش راکبش اراده کرده بر اون طریق حرکت بکنه، اگر خارج شد خب تازیانش میزنه تا از صراط مستقیم قرار بگیره. من یه مثالی زده، میگه همونطوری که نفس حیوانی گناه میکنه، گناه زنا، گناه سرقت، گناه افترا و دروغ، اینا در واقع ما نفس حیوانی هست. به چون نفس حیوانی با بدن و قوای جوارحی این کارهای خلاف رو انجام میده، لذا بدن رو تازیانه میزنن که نفس حیوانی عذاب ببینه. اونی که درد قطع رو حس میکند، درد قطعیت رو حس میکند، درد تازیانه رو حس میکند، نفس حیوانیه نه بدن. بدن درد رو احساس نمیکنه. میفرماید که چون نفس حیوانی است که نفس حساس است و متخیل است. الا ترا، آیا نمی‌بینید که ان الحدود الشرعیه فی الزنا و سرق و فریه، این افترا و دروغ، انما محل النفس الحیوانی، محل این حدود نفس حیوانی است. در واقع به وسیله حدودی که بر بدن جاری می‌شود نفس حیوانی عذاب میشه، نفس حیوانی زجر میکشه. وحیه یعنی نفس حیوانی، الکی یحس به علم القتل، نفس حیوانی است که درد قتل را حس میکنه در بحث معاذالله زنا، یا درد قطعیت را حس میکنند در گناه سرقت معاذالله، یا مثلا درد ضرب و زهر یعنی تازیانه رو، چون تازیانه رو به پشت میزنن، توجه دارید، تازیانه رو به پشت میزنن وقتی که شخص مثلا افترای و دروغی معاذالله داشته. فقامت الحدود، این که چرا به پشت، مثلا شعار گفته پشت تازیانه بزنید، یعنی دقیقا بعد از در واقع به کتف شخص تازیانه زد، یعنی که اعضا و جوارش آسیب نبینن. توجه دارید، یه وقتا جرمش طوری که باید دستش رو قطع کرد، جرمش طوری که باید قتلش رسان، اما یه وقت جرمش اینه که ادبش کنند، مخصوصا تو تازیانه ای که از باب تحذیره، خب اینا باید توی تازیانش بزنن که مثلا فرض کنید کبدش هم از بین بره، معدهش هم از بین بره، کلیهش هم از بین بره، خب اینو مهم ها، یعنی تازیانه زد کلیهش و کبدش آسیب دید، این کسی که تازیانه زده باید مجازاتش کنه. مثلا پشت رو گفتن بزنید برای اینکه اعضا و جوارحی آسیب نبینه، مثلا میتونید به سر و صورت بزنید که کورم بشه، کرم بشه، دماغش هم بشکنه. توجه داری؟ در واقع این ضرب و زهر یه حکمتی داشته برای اینکه طرف رو میخوان توی یه حد ادبش کنه. فقامت الحدود بالجسم، حدود بر جسم ساری و جاری شده، انجام شده. اما درد مال کیه؟ مال جسمه؟ نه. و قام القلم به نفس الحساسه المتخیله، درد مال نفس حساسه متخیله است، مال نفس حیوانیه که درد رو احساس میکنه. و اما نفس الناطقه فهیه علا شرفها، مع عالم عالمها، مع عالمها، فی سعادت ها دائمتن و یه منفوخه من روح الله، و یه منفوخه من روح الله، و لیست یه موجودتن فی اکثر الناس. اما نفس الناس، پس تا اونجا معلوم شد نفس حیوانی عذاب میبینه، نه قوای جوارعی و نه نفس ناطقه. نفس ناطقه با شرافتی که دارد مع عالمه ها، این معالم ها رو خبر نفس ناطقه بگیرید بهتره. نفس ناطقه مبتدا، یعنی فیه مبتدا، خبرش معالم ها باشد، یعنی نفس ناطقه با شرافتی که دارد با عالم خودش هست. عالم خودش چیه؟ عالم اخوله، عالم مجرده تامه. خب حالا در چه ویژگی هایی؟ در سعادت هست، در سعادتش، یعنی هم اونم دائمتن، یعنی دائما در سعادت خودش هست، دائما نفس ناطق سعادت منده، نه اینکه حسرت نخوره، عذاب روحانی نبینه. بعد برحال اگر از نفس ناطق برخوردار بود جهگاهی هم، یه وقت انسان همیشه گناه و معصیت و فلان، این نفس حیوان داره، اصلا نفس ناطقه نداره، این که هیچ. اما اگر انسان نفس ناطقه پیدا کنه، اصحاب شمال نفس ناطقه ندارن، اصحاب یمین نفس ناطقه دارن. و این خب نفس ناطقه یه وقت هم نفس حیوانیش سرکشی میکنه، اینجا نفس ناطقه یه حسرتی میخوره چرا از این فرصت استفاده نکرد، گرفتار مثلا اطاعت نفس حیوانی شد. چرا؟ خب حالا در واقع اگر حالا این بحثیست، آیا ممکنه کسی نفس ناطقه پیدا کرد اون از این بره؟ ببینید طبق بیان ملا صدر، چون فسور قریب دیگهی مثل سبائیت و بهیمیت اینا پیدا میکنه، چرا ممکنه دیگه کم کم این نفس ناطقش به یه معنا از دست بده، مثل سیبی که از یه جهت حرکت جوهری تکاملی داره اما از یه جهت یه تنزلی هم پیدا میکنه، گندیده میشه، توجه دارید؟ ولی مثلا اون ویژگی کرمی که تو این هست یا اون ویژگی که داره، داره سیر تکاملی رو طی میکنه. در واقع این فصول اخیر در این بهیمیت تکامله، چون تکامل در اینجا من کمال ارزشی نیست، یعنی سیر من القوه الی الفعل، داره فعلیت جدیدی پیدا میکنه، ولی ممکنه با فعلیت جدید فعلیت قبلی هم از دست بره. و یه منفوختان، یعنی نفس ناطقه منفوخ است، از روح الهی هم منفوخ است، چون فرمود نفخت و فیه من روحی. این نفخ روح از ناهی خدا کدوم روحه؟ نفس ناطقه است. ولی سدهی موجودتن فی اکثر ناس، این نفس ناطقه در اکثر انسان ها نیست، یعنی اکثر انسان ها محروم از نفس ناطقه. نه از ابتدا نداشتن، یا ممکنه از بین رفته باشه، هر دوتاش قابله. نه عقل چرا؟ ببینید این عقلی که میگه منظورش فطرته، این فطرت خدا به ما داده، این فطرت رو به ما داده که خوب داری رو درک کنه. اون عقلی که کلیات رو باش درک میکنیم، اون که اصلا خیلی ها ندارن، اما اون عقلی که عبارت از عقل در واقع عملی انسان که خوبت رو تشخیص میده، حسن خوب رو تشخیص میده که باید به فطرت اوش، نه اینو داره. مثلا ما میگم عدالت خوبه، ظلم بده، اما ممکن هنوز مفهوم کلی الانسان نتونسته باشیم درک بکنیم. فعلا ملا صدر خوب معتقده که النفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، سیر تکامل. یا کسی تو سیر تکاملی به نفس ناطقه میرسه، بعضی ها نمیرسن، تو همین نفس حیوانی میمونه، تو سیر تکاملی دیگه. نفس حیوانیشون البته در حرکت جوهری داره، تکامل داره پیدا میکنه، یعنی فعلیت های جدید پیدا میکنه در سبائیت، در حیوانیت، در اندگی، امثال زاده. بعضی ها میرسن به نفس ناطقه، ولی اونقدر خلاصه این نفس حیوانی که مرکب از چموشی میکنه که نفس ناطقه رو میزنه زمین و از بین میبره. و اما الحیوانیه فلا یخلو منها انسانو، اما نفس حیوانی در همه انسان ها وجود داره، هیچ انسانی از نفس حیوانی خالی نیست. سوان کان سعیدن فکانت سلیمتن مطیعتن زلولتن او شقیان فکانت جموحتن آسیتن. میفرماید که هر انسان از نفس حیوانی برخورداره، حالا چه نفس حیوانی اوست، یا اون انسان سعید باشد که نفس حیوانیش نفس حیوانی سلیمه، مطیع، نرمه، یا شقی باشد اون انسان، در اون صورت نفس حیوانیش سرکشه، آسیه، آسیانگره. فالمطیعتو یسرح یوم الاخره فی مراتع الجنان والآسیه تعاقب حتی یسیره منقادته. می فرمان نفس حیوانی که مطیعه در روز قیامت به چراگاه بهشت رهاش میکنن، چون نفس حیوانی دنبال لذتهای حیوانیست دیگه، تو چراگاه بهشت رهاش میکنن. برای هرچی میخواد سیب بخور، گلابی بخور، کیوی بخور، هرچی میوه دوست داری ملک ها، برو با حور العین ها و نمیدونم این چیزا بر برو. اما نفس حیوانی که عاصی است، توجه دارید، و معصیت کاره، این در قیامت این عقاب میبینه، اونقدر عقاب میبینه تا مطیع و منقاد بشود که برگرده بهش، چون قرار نیست این نفوس تا ابد تو جهنم بمونن، مگر بعضی نفوس خاص که خالد در نارن، بلی اکثر این نفوس متوسطه هستن برمیگردن، تا عاقب حتی یسیر منقادتن، عذاب میبینن تا منقاد بشن، بعد برمیگردن تو بهش و میرن دیگه تو مراتع جنان. و اما الاعضا و الجواره فما عندها الا النعیم الدائم فی جهنم مثل ما هی الخزنت علی من کونها مسبحتن لله ممجدتن مطیعتن دائمن لما یقوم بها و یقام علیها من الافعال کما فی الدنیا. جواره اینا دیگه وارد جهنم میشن، ولی وقتی وارد جهنم شدن ها، اما دیگه عذاب جواره مثالی هن ها، اینا وقتی وارد جهنم شدن اینا نیست نزدشون مگر نعیم دائم، چون همونطور که تو دنیا عذاب جواره پذیرای هر نوع فعل و انفعالی بودن، تحمل میکردن مسائل مختلف رو، وقتی اونجا میرن در واقع به معنا متنعمن، دائما در نعمتن، چون دائما تحمل پذیرن. مثل یک مثلا فرض کنید یک بردهی رو در نظر بگیرید که هرچه مولا بهش میگه میگه چشم، اصلا ناراحتی نداره، بهش میگه بیه تازیانت بذارم میگه چشم، لذت میبره. اصلا مثل بنده خدا خواست بردهش رو به فروش رب بازرگ و برده اصلا در 20 برابر قیمت خواست به فروشه، گفتم بابا برده قیمتش بزن اینقدر 20 برابر قیمت، گفتم نه این فرق داره، فرقش اینه که اگر اینو نعمت بهش بدی راضیه، نخوت بدی راضیه، بعد یک کسی به این شرط خرید، بعد بردش کتکش میزد راضی بود، غذا بهش میداد راضی بود، چند روز غذا بهش نمیداد، هیچ اعتراضی نداشت، گفتش چطور با العقل و مافیدی کانال مولا، ما در خدمت داریم تو هر، ما حرفی نداریم برای گفتن. مقام رضا آدم وقتی پیدا کرد، نعمت بهش میدن شاکر، نعمت میدن شاکر، از خدا راضی، از خودش راضی نیست. خدا رحمت کنه از حضرت امام رضوان الله تعالی، توی اسرار و صلاتش وقتی نماز و اسرارش رو ذکر میکنه، خیلی رضوان الله تعالی سالگرد ارتحالیشون هست، حتما دوستانی وقتی به ذهن اسرار و صلات حضرت امام رو بخونید، فکر کنم اسمشم اسرار و صلات به معراج و سالکین، سالک همچین عنوانی بر داشته، آدم آره یه آدم، نه اسرار صلات عرض میکنه، اسرار صلات امام. خب این آثار عرفانی ما تا اینو بعد از دیگه انقلاب منتشر شد، بعدش منتشر نشد، تو اسرار صلات خیلی زیبا توضیح میده که مثلا چرا طهارت، چرا الله اکبر، چرا قیام، چرا حمد، چرا سوره. و شما حمد سوره رو که میخونید همش ذکر خداست، حمد خداست، ایاک نعبد و ایاک است، بعدش میره رکوع، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان و سجده میره سبحان ربی العلی، یعنی خدا رو تسبیح میکنم در واقع از اون چیزی که گفتم، یعنی من کجا، ذکر تو کجا، حمد تو کجا، وجود داری. یعنی انسان اینطوری عبودیت پیدا میکنه. سر نماز اینه، سر نماز این نیست که آدم دو رکعت چهار رکعت سه رکعت نماز بخونه بعدش بره، این که گفته میشود حضرت امام رضوان الله علیه فقه و عرفان رو و فلسفه رو با هم جمع کرد، همینه دیگه. بعضی هم میگن فقط فقه، و فقه بسیار مهمه، بسیار بسیار مهمه، اما غیر از این احکام نماز، اسرار نماز رو هم آدم باید بدونه. ولی این نماز که معراج المؤمن نخواهد بود، اسقاط تکلیف میکنه اما معراج مؤمن نمیکنه. عرض کنم خدمت شما، خلاصه این اعضا و جواره همیشه تابعن، تکمیناً تابعن. حالا انسان اگر نفس حیوانش هم تشریعاً تابع باشه دیگه این بهشت نیست و قطعاً به نفس ناطق هم میرسه. میگن اعضا و جواره نیست نزدشون، میگن نعیم دائم، دائماً متنعم، حتی وقتی که در جهنم باشه. الا النعیم الدائم فی جهنم مثل مایه خزانه علی من کونها، میگه مثل اون چیزی که عبارت از خزانه بر جهنم، حاضر جهنم، ساکن یعنی نگهبان جهنم و افرادی که موجود، ملائکه‌ای که مأموریت دارن تو جهنم، اینا کونها این خزانه همشون مسبحان تسبیحگرن بر خدای سبحان، همشون ممجده یعنی تمجیدگرن، همیشه دائما مطیعتن، دائما مطیع چیان لما یقوم بها و یقام علیها من الافعال، من الافعال جاره متعلقه به یقام علیها است. یقوم بها خوب بود میگم من الاعراض، یقام علیها من الافعال، یقوم لما یقوم بها یعنی به خاطر اون چیزی که قائم میشه به اون، یعنی اون چیزی که این یعنی به اون اعراضی که به اونها قائم هست، یعنی قبول میکنه اعراض رو، به ما یقوم و به ها من الاعراض، چون اعراض رو پذیراست. و یقام علیها من الافعال، افعالی که بر اونا اقامه میشود، مثلا گویا خود تازیانه بر بدنش میزه. مثلا یه وقتا شما فرض کنید به بدنتون یه چیزی عارض میشه، گرما، سرما، خب مطیعه، بدن مطیعه، پذیراست. یه وقت تازیانه بر بدنه، بدن میپذیره تازیانه، مثلا میزنه بدنه زخمی شه، پذیرای تازیانه است دیگه. تکمیناً ها، بحث تشریعی و ارادی نیست، تکمیناً این بدن، مثل که میگن این موم تکمیناً به هر شکلی بخواد در میاد، نرمه. بدن هم همینطوره، کما فی دنیا، در دنیا هم همینطوره. در دنیا بدن رو گرما بده میپذیره، سرما بده میپذیره، تازیانه بزن میپذیره، پذیراست تکمینم، نه رنجی میبره نه علم میبره، چون رنج و علم گفتیم مال نفس حیوانیه. فیتخیل انسان ان العضو یتعلم، انسان گمان میکنه که عضو بدن داره رنج میبره. توجه داری؟ خیال میکنه مثلا این تازیانش که زدن این بدنه داره درد میکشه، لإحساسی فی نفسی بالعلم، به خاطر احساس این عضو، فی نفسی بالعلم یعنی این عضو فی نفسه علم رو احساس میکنه. این بدن است که فی نفس علم رو احساس میکنه، همچه گمانی میکنه، اما ولیسه که ما تخیلو، اینجور نیست که اینا گمان کرده. انما هو المتعلم بما تحمله الی حاست و جارحه من صورت ما یکره، ما یکرهو. میفرماید انسان متعلم به اون چیزیست که تحمل کرده اون را، یعنی تحملهو یعنی منتقل کرده آن را به انسان. چی؟ حاست الجاره، حاست الجاره رو فاعل تحملهو بگیرید. من بیان ماست، ما تحملهو چیه؟ چه چیزی حاسه جارحه به انسان هم برای انسان هم کرده و منتقل کرده. صورت ما یک را، صورت اون چیزی که انسان از او بدش میاد، صورت کری، یه صورت کری هست. حاسه جارحه یعنی قوای جوارحی، اینو میبینن مثلا باسره، این صورت کری رو میبینه بعد منتقلش میکنه به انسان. کی رنج میبره؟ کی بدش میاد از این صورت کری؟ انسان، نفس حیوانی. بعد ما خیال میکنم مثلا این چشم بدش اومده، چشم مثلا این تصویر زشت رو دیده، چه تصویر زشتی، صدای نکری شنیده، چه صدای نکری. ما خیال میکنیم مثلا این چشم رنج میبره، گوشه رنج میبره. نه، چشم و گوش رنج نمیبرن، نفس حیوان در رنج میبره. گوش و چشم فقط یه وسیله‌ای بودن برای اینکه این صورت کریهی، صدای کری رو منتقل کنن به نفس حیوانی. بعد یه مثال میزنه، میگه آدم های مریض دیدید که وقتی خواب هستن، با اینکه به معنا بدنشون زخمه، یعنی بدن آسیب دیده، تو خواب حواسش جای دیگه است، درد احساس نمی کنه. خب اگر این بدنه مدرک درده، خب بدن الان که هست، نه نفس مدرکه، ولی چون نفس حیوانی الان جای دیگه رفته، رفته از عالم دنیا بالا به دیگه، حواسش جای دیگه است، این درد احساس نمی کنه. مثل عرض کردم شما نگاه به عینک می کنید ولی عینک رو نمی بینی، چون ذهن و نفس حیوانی جای دیگه است، ولو قوه باصره و این قوه جوارحی داره عینک رو مشاهده میکنه، یعنی انعکاس نور و شعاع و خروج شعاع همسال زادک هست. میفرماید که الا ترا ان المریض اذا نام و وحیون، و وحیون جمله حالی هست. آیا نمیبینی که مریض وقتی خوابه در حالی که زنده است، ولی حس رو انده اون موجود، حسش هم نزدش موجوده، مثلا قوه باصره قوه سامش هست. ولی جرح الذی یتعلم به ای فی یقظته ای موجود فی العضو، ایزنی میگم خوب بود، یعنی اون جراحتی که به وسیله آن انسان تعلم میدید در حال بیداری، اون جراحت هم الان در عضو موجوده. و معهازا لا یجد علمان، با این وجود درد رو یافت نمی کنه. توجه داریم، مثلا فرض که آدمی ترکش خورده، وقتی خوابه درد دیگه احساس نمی کنه، از خواب که بیدار میشه درد احساس می کنه. خب این ترکش که تو بدنش هنوز، چه تو خواب چه بیداری، ولی چه تو بیداری درد احساس می کنه، تو خواب درد احساس نمی کنه. پس معلوم این درد مال نفس حیوانی است، نه مال این بدن. علو بدن که هستی سجه خودش. و معهازا لا یجد علمن، لأن الواجد للعلم قد صرف وجهه عن عالم شهاده الى البرزخ. چرا این درد احساس نمی کنه؟ برای اینکه واجد علم که نفس حیوانی باشد، توجهش از عالم شهادت به عالم برزخ منصرف شده، بذار درد رو احساس نمی کنه. بعد که برگشت چرا احساس می کنه؟ فما اندهو خبران، دیگه نزد این واجد علم که نفس حیوانی باشد خبری از علم نیست. اما فعز از تی قذر المریض، وقتی که مریض بیدار شد، ای یرجعو الى عالم شهاده، برگشت به عالم شهاده، و نزل الى منزل الحواس، برگشت به عالم حواس، یعنی دوباره حواس رو پیدا کرد، قامت به الاوجاع و الالام، دردها شروع میشه، ناله ها شروع میشه. فان بقی فی البرزخ، اگر این که تو عالم خواب رفته تو برزخ بمونه، نگفت عالم شاده الی البرزخ، اگر این شخصی که خوابیده و رفته در عالم برزخ، تو عالم برزخ ببونه، الان ما یکون علی، این حالی که خوابیده در عالم برزخ با همون حالت و ویژگی که داره بمونه. انسان دیگه، این رو بزن به انسان، یعنی به اون واجد علم. اگر اون واجد علم در برزخ باقی بمونه علی ما یکون علی، یعنی بنا وضعیتی که بوده. اما این دو حالت داره، اما فی رؤیا مفزعه یا در یک خواب رنج آوری است. خب فیتعلم تو عالم خواب رنج میبینه آدم، تو خوابه خواب میبینه خیلی وحشتناک، از خواب بلند میشه مثل عرق کرده مثل میخواد سکته کنه. او فی رؤیا حسنه، یا خواب خوبی میبینه خب ملذ، او فی رؤیا حسنه ملذ فیتنعم، خواب حسنه و لذت بخشی دیده خب متنعمه بون خواب. فینتقل معو النعیم ابل علم، دیگه این منتقل میشه در همه عالم برزخ با او، یعنی با این انسان واجد واجد علم با او منتقل میشه نعیم یا علم، حالا یا درد همراشه یا نعمت. حیث انتقل، وقتی که منتقل شد، یعنی حالا فرض بکنید اگر این تو همه عالم برزخ مون که همینطور، اگر برگشت ما تو عالم دنیا خب اون لذت رو احساس میکنه یا علم رو احساس میکنه، همون لذت و علمی که تو خواب دیده ها، رجا دارید از خواب بیدار میشه، مثلا خواب فرض کنم رفقا شهیدش رو ببینه، بعد که بیدار میشه دوست رو دوباره برگرده به خواب و ادامه پیدا کنه، یا خواب بدی ببینه وقتی برمیگرده خدا رو شکر من زندم بیدارم خواب بود. این تو مدتی این ناراحتی هنوز درش هست، بله. و ها کزا حالو فی الاخره، میگه حال آدم در آخرت هم همینطوره، انسان در وقتی که در دنیاست با جوارحش که رنجی نمیبره. گفتیم دیگه تو خواب وقتی خواب میره رنج میبره؟ نه، پس رنج مال رنج عالم مال بدن نیست، مال پای بدنی نیست. میگه و ها کزا حالو فی الاخره، یعنی انسان در این دنیا وقتی با جوارحش از رنج، مال جوارح نیست، مال نفس حیوانیه. بعد که برگشت به آخرت ولو با بدن مثالی هم برگرده، اصلا شما بگید با بدن مادی هم برمیگرده، الان بحث ما فعلا این نیست، حتی بدن مادی، اون رنج مال این بدن مادیه نیست، رنج مال این نفس حیوانیه. لذا در دنیا نفس حیوانی رنج و علم و لذت برد، در آخرت هم همینطور. فتنبه به ما قلنا و تبصر به ما نبرنا. اینو در واقع مثل اینه که فرض بکنید کسی رو تازیانه میزنه پوستش آسیب میبینه، بعد نه یک ماه ترمیم پیدا کن دوباره تازیانه میزنی، در واقع بدنه درد نمیکشه، نفس حیوانی، نفس حیوانی به وسیله، گفتیم دیگه نفس حیوان به وسیله این بدن درد میکشه، خدا میخواد این نفس حیوان رو معذبش کنه یا متنعمش کنه، خب از طریق این بدن باید انجام بگیره، مثل دنیا دیگه که حدود بر دنیا جاری میشه ولی درد و نفس حیوان میبره، در آخرت هم حدود بر بدنه اما نفس حیوانی زجرشو میکشه. حالا این بدن چه بدنیست، بدن مادی مثالیه، اون الان فعلا محل بحث نیست. خب اجازه بدید اشراق تاسع رو هم بخونیم کوتاه، در حال بحث جالبی هم هست که دیگه بتونیم برای جلسه بعد بحث تمام. حالا اشراق تاسع فی حشر باقی الحیوانات، خب ما درباره حشر انسان ها صحبت کردیم، الان بحث شد که چطور حشر پیدا میکنن، عذاب و ثواب پیدا میکنن، قبلش هم درباره حشر نو صحبت شد، حالا درباره حشر سایر حیوانات غیر از انسان. عبدالملا صدر رو در این اشراق حشر انسان‌های مقلد رو هم بحث می‌کنه. معلوم میشه انسان مقلد رو ایشون حیوان می‌دونه. حیوان مقلد باشه. البته مقلد اینجا مقلد در اصول، نه مقلد در فروع دین، چون من آدم در فروع دین ناجور مقلد بشه، ولی در اصول دین، نه در شخص اصول دینش رو اجتهادن به دست بیاره. ظاهراً چون قید میدونم حالا همه باید مقلدون دیگه مطبعشون خیلی پایین باشه، هر چند خدا رحمت به حضرت امام رو بعضی شاگردان امام نقل میکنن که امام دست فقه اصول که تدریس میکرد، خب امام سالها فلسفه و اینا تدریس میکرد، بعد دیگه رها کرد و فقط فقه اصول تدریس کرد و اونقدر دیگه میگن فلسفه رو و عرفان رو دنبالش رو نمیگیره که کسی سوال فلسفی عرفانی هم میکرد از امام، امام جوابش رو نمیداد. خب حالا چه حکمتی داشته؟ ظاهرن مثلا تا انقلاب شد، بعد که انقلاب شد، اول انقلاب امام تفسیر سوره حمد شروع کرد که عرفانی بود دیگه، مثل کسی که مثلا سوالها یه عقده‌ای داره دوست داره عرفان بگه. امام گفت تا شروع کرد چه جلسه، خب مکتب تفکیک اجازه ندادن، بهش نامه نوشتن. دو امام هم خب رعایت حال علما رو میکرد دیگه، بحثش تعطیل کرد. خب فضای قبل از انقلاب الان واقعا خب از برکت انقلاب دیگه، این همه آزادی هایی که تو علوم و اندیشه بیدوش، اون موقع واقعا کسی جرأت نمیکرد فلسفه بخونه، فلسفه دست بگیره. علامه هم واقعا با زحمتی فلسفه میگفت، مجبور میشد اسباش رو تعطیل کنه، علاج شفا بگه و هم مسائل. امام خب به هر حال حالا مأمور بود از طرف خدای صبح هم که انقلاب بکند و فضای حوزه رو تغییر بده، تا ناچار بود به هر حال این مدتی بحثای فلسفی عرفانیشون تعطیل بشه و فقه اصول رو متمرکز بشه. در بحث فقه اصول امام معتقد بود که طلبه ها که دیگه مثلا حالا سطحشون رو میخونن، مقدماتی خوندن، سطحی خوندن، دیگه باید مجتهد بشن. یعنی این باید بره خودش فروعاتو حل کنه، نه باید تقلید کنه. این که بگه نه من میخوام تقلید کنم، 10 سال درس خارج تقلید، 20 سال درس خارج بره باز تقلید، 30 سال 40 سال بعد از 50 سال درس خارج که رفته بگه حالا میخوام عمل به احتیاط بکنم، اما میگم این تنبلیه. وقتی درس دیگه رسیدی، مثلا به تعبیر بنده به درس خارج رسیدی، دیگه باید مجتهد بشی، خودت باید بری فروعاتو حل کنی. نه هر مسئله ای شده مرجع تقدیر هم چی میگه؟ بعضی اصلا 20 سال 30 سال درس خارج میکنن باز توجه مسائل مرجع تقدیر زیر بغلشه. امام فهم این تنبلیه. اگر این نگاه رو داشته باشیم به یه معنا در واقع اینم یه رفتار انسانی نیست، چون انسان باید وقتی یه قوه قریب به فعلیتی پیدا کرد اینو به فعلیت برسونه. ولی بالا با توجه به این فرمایج از امام که عرض کردم، ظاهرا به حال ما این مقلدینی که اینجا بحث میکنه تعمیم ندیم بهتره. منحصر به مقلدین در بحث اصول اصول عقاید، اصول عقاید هم این در همین کلیات اصول عقاید، این مقدار دایره تنگتر بشه، خیلی گستردش نکنیم، همه انسان ها رو شامل بشه، فقط انبیاء اولیاء خارج بشه. خب ایشون میفرماید که همه موجودات عالم حشری دارن و از قضا حشرشون هم به مبدأ و مبتدای خودشون هست. مثلا مبدأ بعضی حیوانات رب و نوعشون هست، اینا حشر به رب و نوع پیدا میکنن، یعنی متعهد میشن با رب و نوع. برخی مراتب پایینتری حشر و نشر پیدا میکنن. خلاصه اگر یه موجودی مادی مادیه، این حشرش به عالم ماده است. یعنی چی؟ یعنی دیگه یه حشر اخروی نداره. اگر عرض کنم خدمتتون یک درجه از تجرد داره، جزء نفوسه، حشر نفوس به نفوسه، منشأش نفوسه، رجوعش هم به نفوسه. اگر منشأش جسد و مادیت، رجوعش هم به جسد و مادیت هست. علی حاله این یکی از بحث اختلافی است، آیا نفوس حیوانات در قیامت هش و نش دارند یا نه. روایات هم در این زمینه مختلفه. بله مثلا فرض کنید، نه مثلا فرض بکنید الان همین مثلا چوب، این چوب منشأش از عالم ماده است، یعنی مثلا از عناصر اولیه بوده، این دوباره تجزیه میشه برمیگرده به همون عناصر اولیه‌اش. توجه دارید؟ نه نه، ببینین نفس که جسمات عدوس، آقا منشأ اصلی نفس عالم تجرده، این جسمانیت حدوث تازه از یه جد میانه راز تو عالم دنیا این آغازشه، نه اصل عالم. خب بعضی در باره حشر نفوس حیوانی بحث میگردیم که خب آیا نفوس حیوانی در قیامت حشر و نشر دارن یا نه، هم علما اختلاف دارن هم روایات در این زمین مختلف. ایشو قالب تفصیله، یعنی ملا صدق قالب تفصیله، میگه بعضی حیوانات درجهشون فوق درجه نفوس حساس هست، یعنی نفوس متخیله بالفعل، یعنی تا تصوراتشون میخوان یادآوری کنن به یادشون میاد. میگه این بعید نیست که اینا به عالم برزخ حشر پیدا بکنن. اما یه سری نفوسی داری نفوس حساسه هستن، اینها به رب و نوعشون برمیگردن، یعنی خودشون حشر پیدا نمی کنن. رب و نوعشون حالا هرچی هست، رب و نوعشون در واقع حشر پیدا می کنن. بله که در عالم مثال بعده، نه رب و نوع عالم مسئله نه مثال. بعد هم میگه این مطلب رو فیلسوف اول یعنی ارسطو در اصولوجیا بیان کرده عرض کنم. بعد به نفوس نباتی هم پرداخته که نفوس نباتی وقتی از اشجار قطع میشن اینا هم باز به رب و نوعشون حش پیدا میکنن. این کله حالا بحثه، عبارت بخونیم. قد اشرنا الاشراق تاسه فی حشر باقی الحیوانات، قد اشرنا الى ان لکل موجود حشر و حشر کل شیء الى ما بدا من. میگه اشاره کردیم که برای موجودی حشر است و حشر هر چیزی هم مبدأش هست، یعنی از همونجا که اومده به همونجا برمیگرده. یعنی الان هر جا که هست از یک قوس نزولی آمده، در برگشت با قوس صعود به همون جا برمیگرده. منشأش اگر جسم به جسم برمیگرده، نفس به نفس برمیگرده. نفس مراتب داره، بعضی مراتبش به ارباب انواعشون برمیگردن، بعضی مراتبشون هم باز به عالم برزخ. میفهم فمن علم من عین مجیئه علم الا عین ذهابه، هر کسی که بداند از کجا آمده است میداند که به کجا خواهد رفت. خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده به کجا میرود، اگر بدون از کجا آمده میدونه به کجا میرود. به تعبیر دیگر معاد انسان ها با مبدأ انسان ها با مبتدأ انسان ها هماهنگ. فحشر الاجساد الى الاجساد، حشر اجساد به اجساد، یعنی موجودی که مادی محضه منسلخ در ماده است این به ماده برمیگرده، یعنی حشر اخروی نداره تا این ماده میمونه. و حشر نفوس الى نفوس، اما حشر نفوس به عالم نفوسه، یعنی عالم مثال، نفوس به عالم نفوس که عالم مثاله برمیگرده. وقد وقع الخلاف في حشر نفوس الحيوانات في القيامه، میگه علما اختلاف دارن در این که آیا نفوس حیوانات در قیامت حشر و نشر پیدا میکنن یا نه. روایات هم در این حشر حیوانات مختلفه. والحق في ذلك والقول بالتفصيل، حق در بحث حشر نفوس حیوانات دیدگاه تفصیلی است، نه دیدگاه انکار مطلق نه دیدگاه اثبات، یعنی تفصیل بین حیوانات. فان ثبت في بعضها درجتان فوق درجت النفوس الحساسه و هی النفوس المتخیله بالفعل ای متذکره لما یتصوره فلا یبعد القول بحشر الى بعض البرازخ. میفرماید اگر ثابت شد در بعض حیوانات یه درجاتی هست، درجه ای از فوق درجه نفوس حساسه، یعنی عبارتن از نفوس متخیله بالفعل. متخیله بالفعل یعنی چی؟ یعنی متذکره لما یتصوره، یعنی اون چیزی که تصور کردن میتونن به یاد بیارن. نفوس حساسه فقط تصور میکنن، یعنی میبینن تمام میشه. نفوس متخیله دیدنی های قبلی، شنیدنی قبلی و مدرکات قبلی رو میتونن به یاد بیارن. میگه نفوسی که نفوس حیوانیان یعنی متخیل بالفعلن، اینا فلا یبعد القول به حشرا الى بعض البرازق، بعید نیست که بگیم اینها حشور میشن به بعض برازق، یعنی بعضی مراتب عالم مثال برمیگردن. اما این نفوسی که حساس هستن چی؟ اما حشر نفوس الحساسه، فا اینو که فقط نفسی نفس حساسه هست. مثلا شما اگر یه آتشی رو روشن کنید، کرمی رو بذارید بره به طرف آتش، میره گرمی روشه برمیگرد، دوباره میره، سه باره میره، چهار باره میره، توجه دارید. پروانه هم میتونه میره برمیگرد. حالا این علفا ها نمیدونم شعرام یا این عاشق فلان، نه خبش خود چون بندی خدا عشق میدونه چیه، این واقع خوبی حساسی داره، گرمی روشه برمیگرد، یه قوه متخیلی نداره که تصور کنید که بابا آتشه میره یا باید تو میسوزه یا انجلی. این جوانای بیچاره رو خام میکنن، عاشق و فلان رو بعد گرفتارشو کردن. میفرمد که و اما حشر النفوس الحساسه فقط فکه حشر القوى النفسانیه الى رب نوعها و امیر جیشها. جیش نخونید ها، این فک حشر القوى النفسانیه، خوب بود این فاروی الا می اومد، چون جواب اما حشر النفوس الى رب ها الى رب نوعها است، اما حشر النفوس حساسه فقط، اینه که فقط نفوسشون، این فقط قید حساسه است نه قید حشر، یعنی اون نفوسی که فقط حساس هستن و متخیل نیستن، حشرشون مثل حشر قوای نفسانی هست که چیه؟ فعلا رب نوعها، یعنی حشرشون به رب نوعشون، به امیر جیششون هست. امیرشون چیه؟ خود نفسه. این نفوس در واقع نفوس حساسه به امیرشون، امیرشون رب و نوعه، اون نفسیست که اتم و اکمل نفوسه، به او برمیگرده که تو عالم مسل هم نمیزن. پس نفوس متخیله میرن تو عالم مثال، نفوس حساسه در واقع یعنی گوی اینو بخواد بگه که خود این تک تک این نفس های پروانه و کرمه ها حش ندارن، رب و نوعشون حش پیدا میکنه، کما ذکر و الفیلسوف الاول فی اصولوجی، این مطلب رو هم جناب ارسطو در اصولوجی و فیلسوف اول اصل اصولوجی گفت، که معمولا دیگه آقایون میگن که این اصولوجی ها مال فلوتینه نه مال ارسطو، ولی ظاهرا ارسطو یه اصولوجی های هم داشته که از بین رفته. البته این مطالب ظاهرا از اصولوجی های فلوتین نقل شده، چون ارسطو جایی ندیم که عالم مسلو پذیرفته باشه، ولی اصولوجی هم داشته. فکز نفوس نباتیه، میگه نفوس نباتیه هم ازا قطعت عن الاشجار، وقتی که از اشجار قطع میشن یعنی از اون بدن نباتشون جدا میشن، اینا هم همچنین با رب و نوعشون حش میشن، کما معرفی مباسه سوال مفارقه اینا رو گفتیم. و حشر المقلدین و الاتباع الى ما یحشر الی الائمه و المجتهدون شبه حشر القوى النفسانیه من الناطقه الی ها. میفرماد اما مقلدینی که در اصول دین مقلدن و اینایی که تبعیت میکنن، اتباع یعنی پیروان، درست؟ مقلدین پیروان الا ما یحشر الی الائمه، حشرشون به آن چیزیست که ائمه به آن چیز حشر پیدا میکنن، یعنی همون جایی که ائمهشون حشر پیدا میکنن، و مجتهدون به همون جایی جایگاهی که ائمه مجتهدین حشرش پیدا میکنن، مقلدین اتباعشون حشر پیدا میکنن. این ائمه مربوط به اتباعه، مجتهدون مربوط به مقلدینه، یعنی لف و نشر چیه؟ مشبشه. میگه حشر اینها شبیه حشر قوای نفسانی است، من ناطقت الیها، یعنی
ناطق امیر برای قوای نفسانی. در واقع حشر قوای نفسانی، البته اون اونجایی که قوای نفسانی که جزئی از نفسی است که قوای ناطق هم داره ها، چون یه وقت شما یه نفوس نفسی دارید فقط نفس نفسانیه، یعنی قوای نفسانیه، نفس حیوانی داره دیگه، نفس ناطقه نداره، چون الان محل بحث نیست. نفوس ناطقهی که نفس حیوانی دارن، حشر نفس حیوانیشون به جاییست که نفس ناطقه هست، یه نفس حیوانی نفس ناطقه هست با همه، چون فرض اینه نفس حیوانی تابع نفس ناطقه هست، ازا همراهش. بنابراین این آدمی که از نفس ناطقه سعیده برخورد داره، تو مثلا جز اصحاب حالا یمین یا اصحاب سابق هستش، این هر جا متنعمق و نفس حیوانیش هم همراه، یعنی هم از لذت روحانی بهرمنده، هم از خلاصه لذت حیوانی، از هر دوتا بهرمنده، یعنی هم نفس، یعنی همون جایی که نفس ناطق لذت میبره، همون جا نفس حیوانی هم لذت میبره. مقلدین و اتباع هم در واقع به همون جا حش پیدا میکنن که ائمه مشتری حش پیدا میکنن. بعضی هم مولوی صدرا اومده اشاره کرده به دو تا آیه قرآن بر اثبات ادعاش، که آیه 17 سوره نمل، یکم آیه 19 سوره صاد. آیه 17 سوره نمل این است: و حشر لسلیمان و جنوده من الجن و الانس و الطیر. معنای این آیه اینه که محشور شدن با سلیمان جنودش که عبارت از جن و انس و طیر. محشور شدن یعنی چی؟ یعنی همه دورش جمع شدن. فهم یوزعون، یعنی اینها رو در واقع توزیع کردن، فرا یک دیگر آمدن. یعنی چی؟ یعنی از سلیمان یه جای مستقر بود، یه دسته از جنیا آمدن، یه دسته از انسیان آمدن، یه دسته از طیر آمدن و دورش جمع شدن. این معنیش مولا صدر از این یه معنای باطنی استفاده کرده، یه معنای که خلاف معنی ظاهرم نباشه، و این است که همه جنود سلیمان از جن و انس و طیر که از سلیمان تبعیت کردن، با سلیمان حشر و نشر پیدا میکنن در قیامت. یعنی همونطوری که در دنیا گرد او دسته دسته می آمدن و جمع می شدن، در قیامت هم با او محشور می شن. آیه 19 سوره صاد داره: و طیر محشورتن کلون لهو اواب. مربوط حضرت داوود است که میگه از کنم خدمتون، داوود خب میرفت کو، حیوانات کنارش میومدن و جمع میشدن از جمله پرنده ها، بعدم کلون لهو اواب، یعنی همشون با او مشغول توبه بودن، استغفار بودن، تسبیح حق تعالی میگردن، همشون با به همراه داوود به ذکر خدا میبرداختن. اواب یعنی رجوع الالله پیدا میکردن با تسبیح. خب این معناش اینه. مولا صدر از این معنای باز باطنی نمیگم تعبیری، چون تعبیر معنایش خلاف معنای ظاهر. باطن یعنی معنایی در طول معنای ظاهر، و این است که این پرنده و اینا در روز قیامت و همه موجودی که با داوود تسبیح گوی حق تعالی بودن، اینها با داوود حشر و نشر پیدا می کنن در روز قیامت. اینم عرض کنم خدمت شما. بله، حالا رب بخشه رو من اینکه چه موجوداتی هست رو مشخص نکرده. بله،
اینجا این آیات
درست
با اون کسی که در دنیا هست در آخرت هست، چون
مبدعش
مبدأ این پرنده و جن و انسان.
چرا دیگه مبدأ انسان کامل دیگه، حقیقت
خدا
بله دیگه، اصلا حقیقت محمدیه به تعبیر عرفانی سلام و در واقع انسان کامل است که اینها سر یه جر پیدا اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری، انسان کامل دیگه مبدأ صلى الله على محمد وعلى آله. هشت که پیدا میکنم بعضی تو هشت یه جوری ثواب اقا معنی نه، حالا اینا به چه شکلی ثواب اقا باشه متناسب با خودشون است دیگه.